بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، در ماه رمضان هستیم، ماهی که سراسر خیر و برکت برای مؤمنان هست. امیدوارم که همه طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و انشاءالله که از خیرات برکات معنوی این ماه حظ وافر رو ببرید. به حول و عون الهی امشب درباره نفس بهشتی سخن خواهم گفت که تناسبی هم با ماه رمضان داره. بنابر قرآن کریم در شبهای قدر رمضان فرشتگان و ساکنان عالم قدس بر مؤمنان بختیار فرود میان و با خودشون بهشت رو به ارمغان میارن. تنزل الملائکت و بر روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر. در صحبتهایی که امشب تر خواهم کرد، دستمایه من قرآن کریم و میراث عرفانی اسلام هست و من از آیات قرآن کریم و به ویژه آرای مولانا در بست صحبت‌هایی که امشب با شما در میان خواهم گذاشت استفاده می‌کنم. نفس بهشتی یک مفهوم مرکب هست، یعنی ترکیبی است از دو واژه نفس و بهشت. ابتدا من یه توضیحی درباره این دو مفهوم نفس و بهشت خواهم داد و بعداً انشاءالله 6 تا از نشانه‌ها و علامت‌های نفس بهشتی رو برای شما ذکر خواهم کرد. انشاءالله که کسانی که نفس بهشتی دارن در این مجلس فراوان خواهند بود و میتونن ریلیت کنن با این علامت‌ها و نشانه‌های نفس بهشتی. پس شروع کنیم با مفهوم نفس. ببینید، نفس و مشتقاتش در قرآن کریم کاربرد بسیار گسترده ای داره. واژه نفس در قرآن ذو معانی هست، یعنی معانی مختلفی داره. در زبان فارسی عمدتاً نفس رو به روح و روان، جان و یا خود ترجمه می کنن. اینا همه واژه های فارسی هست که برای واژه نفس به کار برده میشه. در زبان انگلیسی دو تا واژه اصلی داریم برای نفس که یکی سول هست و دیگری سلف. در معنایی که امشب من به کار میبرم نفس، همون سول مراد من هست و اون تعبیر نفس بهشتی در زبان انگلیسی میشه the heavenly soul. نفس و همینطور واژه هایی مثل قلب، روح و فؤاد که در قرآن کریم بسیار به کار رفتن، اینها هیچ کدامشون عضوی از اعضای بدن نیستن، بلکه همگی به ساحت آگاهی یا awareness ما مرتبط هستن. برای مثال قلب که جایگاه عشق و محبت هست، ماهیچه‌ای نیست که در قفسه سینه ما قرار داره و خون رو در بدن به جریان میاندازه. عشق هم عواطف و احساسات رقیق رمانتیک نیست، بلکه به تعبیری که مولانا به کار میبره، عشق عقل عقل هست. عقل اصناف داره، مراتب داره. یک نوع عقل، یک مرتبه عقل، عقل حسابگر هست یا به تعبیر دیگه عقل معاشندیش که کارکرد اصلیش هم محاسبه سود و زیان هست که بسیار هم خوب و نیکو هست و ما در زندگی روزمره از همین عقل معاشندیش استفاده می کنیم برای رفع و فتق امورمون. اما عقل یک مرتبه بالاتری هم داره که عارفان ما نامش رو عشق می زارن، love. درست؟ با این عقل فراسوی سود و زیان رو هم میتونه بفهمه، فراسوی سود و زیان رو هم میتونه در محاسباتش لحاظ کنه. نفس هم یکی از اعضای بدن نیست، اون هم به ساحت آگاهی راجع هست و ذو مراتب هم هست، مراتب و درجات داره نفس. در قرآن کریم از تعبیرهایی مثل نفس اماره، لوامه و مطمئنه استفاده شده. این رو هم اینجا اشاره کنم که ما نفوس مختلف نداریم، اینطور نیست که ما هم نفس لوامه داشته باشیم، هم اماره داشته باشیم، هم مطمئنه. ما یه نفس بیشتر نداریم، بلکه اون نفس واحد صورتها و جلوه‌های مختلفی داره. هر کدام از ما در هر مرحله از زندگیمون نفسمون یکی از این اوصاف رو داره، یعنی ممکنه در یک مقطع خاص در زندگی نفس من صفت اماره داشته باشه، در مقطع دیگری صفت لوامه. نفس رو به نردبان هم میتوان تشبیه کرد و من در صحبت ها معمولا از همین تمثیل استفاده میکنم برای مراتب نفس، که این نردبان نفس پله های متعددی داره. یک پله اون و بلکه پایین ترین پله اون نردبان نفس اماره هست، پله بالاترش لوامه و غیره. هر کدام از ما در هر مقطعی از زندگیمون روی یکی از این پله های نردبان ایستادیم. ما رو هر پله‌ای که ایستاده باشیم، روح و روان ما، شخصیت ما اوصافی متناسب با اون پله رو خواهد داشت. به عبارت دیگه رفتار ما، شخصیت ما نمود و ظهور بیرونی آن چیزی هست که در نفس ما میگذره روی یک پله خاص. روی این نردبان نفس هم میتوان بالا رفت و هم میتوان پایین. به عبارت دیگه نفس میتواند بهتر بشه یا بدتر، پاکتر بشه و یا پلیدتر. به ترتیبی که انشاءالله امشب به تبع عارفان ما توضیح خواهم داد، بهشت و جهنم تجسم عینی مراتب نفسند. این شاید مهمترین عبارتی است که من امشب به کار میبرم. یه بار دیگه تکرار میکنم، بنابر درک عارفان ما بهشت و جهنم تجسم عینی مراتب نفس هستند. پله های پایینی نردبان جهنم هستند و پله های بالایی اون نردبان بهشت. لذا به یک معنا جهنم و بهشتی که در نهایت زندگی ما به اون ختم میشه خود ما هستیم، چیزی فراتر از خود ما به یک معنا نیست. و اینجا حالا برای اینکه این حالا بدفهمی نشه این توضیح رو بگم، مراد من این نیست که معاد وجود نداره، حیات بعد از مرگ نیست، پس از مرگ بهشت و جهنم نیست. میخوام بگم اون هست و بسی بیشتر، یعنی بهشت و جهنم که ما اینقدر ازش سخن میگیم، نهایت زندگی ما در این جهان به همون خط خواهد شد. این دو در درون ما هم میتوانند قائم بشن، صورت بپذیرن. به عبارت دیگه نفس ما میتواند صفت بهشتی و یا صفت جهنمی پیدا کنه. از همین رو ما نفس بهشتی داریم و نفس جهنمی. این البته یک تفسیر باطنی از بهشت و جهنم هست که مورد اعتنا و علاقه عارفان ما هست و خود من هم طبیعتاً به این مکتب در اسلام بیشتر علاقه مند هستم. ببینید بنابر آموزه‌های دینی ما، جهنم و بهشت بعد از قیامت قائم میشن، درست میگم؟ در قرآن کریم هم همین آمده، ابتدا قیامتی قائم میشه و بعد از اون نوبت بهشت و جهنم میرسه. سؤال مقدر اینجاست که حقیقت قیامت چیست؟ What is the essence and the core meaning of قیامت؟ رستاخیز. ببینید در قرآن کریم توصیفات لطیفی از قیامت آمده، من جمله این که در سوره طارق آیه 8 آمده یوم تبل السرائر. این به باور من یکی از زیباترین و لطیفترین تعبیرات قرآن برای رستاخیز هست. یوم تبل السرائر یعنی چی؟ روزی که نهانی ها و پنهان ها و پوشیده ها آشکار میشن. درست؟ قیامت یک همچون واقعی هست، به عبارت دیگه روزی که پرده ها کنار میرن و آدمی باطن امور رو میبینه و میفهمه. در سوره مبارکه قاف آیات 20 تا 22 شرح و بسط بیشتری برای همین معنا آمده. من توصیه میکنم شما در ماه رمضان امسال درباره این آیات خیلی تدبر کنید. سوره مبارکه قاف آیات 20 تا 22 توضیح بیشتری میده درباره این قیامت به مثابه تبل السرائر. میفرماید لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بیگمان از این غافل بودی، یعنی از چی؟ از قیامت. بیگمان از این غافل بودی ولی ما پرده را از چشم تو برداشتیم و امروز چشم تو تیزبین است. مولانا همین معنا را گرفته. این واژه قطاعک در اینجا یعنی پرده دیگه. در این حاله چند گویی چون قطاع برداشتند کین نبود است آنچه می پنداشتند. وقتی که پرده ها کنار رفت آن وقت آدمی می تواند بفهمه که چقدر امور رو در زندگی وارونه می دیده. بدها رو خوب، خوبها رو بد، زشتها رو زیبا و غیره. ببینید قصه دنیا در قرآن معناش همین هست که الان برای شما گفتم. واژه دنیا در قرآن کریم همین هست که من الان برای شما گفتم. آدم در زندگی دنیوی امور رو وارونه میبینین. کار شیطان هم همین هست. واژه تزیین در قرآن، حیفم میاد اینم براتون نگم، در قرآن کاری که به شیطان ارجاع شده تزیینه دیگه، تزیین امور. تزیین هم یعنی همه چیز رو وارونه دیدن، بزک کردن، طوری که بدها خوب جلوه کنن، زشتها زیبا جلوه کنن. چند گویی چون قطا برداشتند کین نبود است آنچه می پنداشتن. قصه قیامت همین هست. پرده ها کنار میره و آدمی میتواند حقیقت امور رو ببینه. Now comes the catch. برای غالب آدمیان متوسط همچون بنده قیامت بعد از مرگ واقع خواهد شد، یعنی اونجاست که پرده ها کنار خواهند رفت. اما برای برخی بختیاران قیامت در همین دنیا قائم میشه، یعنی در همین دنیا پرده از مقابل دیدگان اونها کنار میره. رسولان الهی، عارفان واصل، اولیاء خداوند از جمله اون بختیاران هستند. شمس تبریزی در مقالات همین رو به ما تعلیم میده. این عبارت از شمس هست. همان انگار که قیامت است و غیب آشکار شده است، والله که غیب آشکار است و پرده برانداختند، لیکن پیش آن کس که دیده او باز است. یعنی اون کسی که چشمان بینا داره قیامت همینجا قائم شده. پس بنابراین به یک معنا قیامت همین امروز هست. اگر ما قیامت رو درک نمی کنیم از این حیث هست که حجاب ها زیاد هستند. چون حجاب ها زیاد هستند ما قیامت رو امروز درک نمی کنیم. اما روزی که پرده ها کنار رفتن، حجاب ها فرو افتادن، اون کسی که درونش جهنم بوده حالا جهنم رو می بینه و اون کسی هم که در درونش بهشت بوده بهشت رو می بینه. عارفان ما به این نکته فاخر تفتن پیدا کرده بودند که بهشت و جهنم فقط خبر از آینده نیستند که پیامبران با خودشون آورده باشند، بلکه بهشت و جهنم صفت نفس ما آدمیان در حیات این جهانی هم هستند. خب این مفهوم حقیقت قیامت بود، اما حقیقت بهشت و جهنم چیه؟ این هم سوال خیلی مهمیه. What is the core meaning? What is the essence and the message of heaven and hell? حقیقت بهشت و جهنم چیست؟ از قضا قرآن کریم پاسخ این سوال رو به ما داده. من آدرس شماله به شما میدم. سوره مبارکه صاد آیه 64. این آیه به ما میگه که حقیقت جهنم چیه و بعد معکوسش میشه حقیقت بهشت. ان ذالک لحق تخاصم اهل النار. در این عبارت قرآنی واژه کلیدی تخاصم هست. ان ذالک لحق تخاصم اهل النار. تخاصم یعنی ستیزگری، دشمنی، کینه توزی. بیگمان دشمنی دوزخیان یک حقیقت هست. قرآن کریم میگه دوزخیان، جهنمیان، اینها اهل دعوا هستن. به قدری دعوا میکنن که حتی در جهنم هم با هم اینها دعوا دارن، در اونجا هم دعواشون رو ول نمیکنن. لذا حقیقت دوزخ و جهنم تخاصم هست، نزاع هست، کشمکش هست، تنش هست. هیزم جهنم خواهران و برادران نزاع، کینه و دشمنی هاست. وقتی که آتش دشمنی ها فرو نشست، بهشت در میرسه. لذا قرآن کریم هم حقیقت بهشت رو صلح معرفی میکنه. صلح متضاد تخاصم دیگه، نه؟ قرآن کریم تعبیری که برای بهشت به کار میبره دار سلام هست. دار سلام یا در زبان انگلیسی The Abode of Peace، سرای صلح. سوره مبارکه یونس آیه 25 همین تعبیر درش به کار رفته. و الله یدعو الى دار السلام، خداوند شما را به سرای سلام، به سرای صلح فرا میخونه، دعوت میکنه. لذا میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، هر جا نزاع باشه شعله ای از جهنم همونجا هست، و هر جا آرامش و صفا باشه رایحه ای از بهشت در اونجا هم هست. اون کسی که درونش پر از کینه هست، پر از تنش هست، کسی که با خودش و با دیگران در جنگ و نزاع هست، نفس او عین جهنم هست. یعنی او یک نفس جهنمی داره. و اون کسی که درونش آرام هست، مصفا هست، معطر هست، نفسش عین بهشت هست. به عبارت دیگه نفس بهشتی داره. پس بنابراین فرق فارق بین بهشت و جهنم چی هست؟ نزاع و کشمکش، تخاصم. اونجایی که تخاصم هست جهنم هست، و اونجایی که صلح هست بهشت. خب حالا بپردازیم به اون بخش دوم و اساسی صحبت هم، نشانه های نفس بهشتی چی هست. انشاءالله که تا اینجا معنای نفس بهشتی مشخص شده باشه یعنی چی. در قرآن کریم و کلام پیشوایان دین پاره ای از اوصاف اهل بهشت آمده که اینها نشانه های نفس بهشتی هم هستند. درست؟ من انشاءالله امشب 6 تا از این نشانه های اهل بهشت رو و نفس بهشتی رو برای شما ذکر میکنم که اینها میزان خوبی هم برای سنجش نفس خودمون هستند. اینها میزانی هستند، ترازویی که ما همین امشب میتوانیم بفهمیم ما کجای کار هستیم. آیا نفس ما بهشتی هست یا جهنمی؟ خب بپردازیم به اولین نشانه نفس بهشتی، همانی که قبلا ذکرشو کردم، صلح. صلح یا در که در زبان فارسی ما بیشتر از اون تعبیر میکنیم به آرامش. مهمترین علامت نفس بهشتی آرامش هست، صلح. منتها این آرامش مصنوعی نیست، ساختگی نیست. یه وقتی کسی برای درمان تنش خودش، تشویش و استرس خودش به مسافرت و تفریح میره، ورزش میکنه، باغبانی و گلکاری میکنه و حتی برخی به مخدرات، به مسکرات رو میارن تا آرامش رو به خودشون تزریق کنن. آرامش مصنوعی گذرا هست، It's short lived. It doesn't last long. اما یک وقت آرامش وجودی هست، درست؟ یعنی existential peace. به عبارت دیگه صلح و آرامش از درون آدمی جوشش میکنه. این نوع آرامش وجودی آمدنی و رفتنی نیست، چون قائم به وجود فرد هست، این وجود او هست، از درون او نشأت میگیره. تحصیل آرامش وجودی هم در گرو این هست که آدمی به منبع صلح و منبع آرامش وصل شده باشه. درست میگم؟ در ادبیات دینی ما، در عرفان ما، اون منبع خداوند هست، منبع صلح و منبع آرامش خداوند هست. میدانید که السلام یکی از نامهای زیبای خداوند هست. اون کسی که به سلام وصل میشه از سلام هم بهرمند خواهد شد. این که ما مسلمان ها میگیم نام زیبای، یکی از نامهای زیبای خداوند سلام هست، یعنی چی؟ یعنی خداوند چون صلح، God as peace. وقتی با خداوند رفیق شدی از صلح او هم بهرمند خواهی شد. همین معنا به صراحت در قرآن کریم آمده، سوره مبارکی رعد آیه 28. این رو همگی باهاش آشنا هستید، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط با خدا دلها آرام میگیره. یعنی وقتی که شما با خدا بودی، با او انس داشتید، با او رفاقت کردید، سلام در وجود شما ریزش خواهد کرد. ما ببینید در این آیه شریفه فرمود الا به ذکر الله، ما یه ذکر سوری و زبانی داریم، مثل همین سبحان الله گفتن هایی که خوبم هست و باید هم ما بگیم، اما حقیقت ذکر انس و رفاقت با خداوند هست. حقیقت ذکر انس و رفاقت با خداوند هست. از قضا قرآن کریم هم به ما خبر میده که بهشت در اصل و اساس نزد خدا بودن هست. بهشت در اصل و اساسش چیزی نیست الا نزد خدا بودن. آدرسش هم باز به شما بدم، سوره مبارکه قمر آیات 54 و 55. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نزد خدا بودن بهشت متقین است، نزد خدا بودن بهشت متقین است و قرب او نهایت کمال آدمی است. این درکی هم هست که عارفان ما از مسئله بهشت دارن. رشیدالدین ابوالفضل میبودی، یکی از مفسران فارسی زبان قرآن کریم هم هست که در سده های اول اسلامی هم زندگی میکنه، اثری داره به نام کشف الاسرار. در کشف الاسرار میبودی هم همین رأی رو داره و وقتی که این دعایه رو تفسیر میکنه او هم میگوید که بهشت چیزی نیست الا نزد خدا بودن. برای عارفی مثل مولانا بالاترین سودا و بالاترین تمنا در زندگی چیزی نیست الا نزد خدا بودن. بی خود شدم لیکن بی خودتر از این خواهم، با چشم تو میگویم من مست چنین خواهم، من تاج نمی خواهم، من تخت نمی خواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه می خواهی؟ گفتم که همین خواهم. نگه من در زندگی هیچ تمنایی ندارم الا این که در خدمت حضرت حق افتاده بر روی زمین باشم. گفتا که چه می خواهی؟ گفتم که همین خواهم. یعنی این گلو گرفتنهای خداوند هم ارزش زیادی برای چنین عارفی داره. این سختی های روزگار حالا چقدر معنادار میشه، قبض هایی که در سلامتی و در معیشت میافتن همون گلو گرفتن خداوند هست. اما برای این که آدمی توفیق رفاقت و همنشینی با خداوند رو پیدا کنه، باید از جنس خدا بشه، باید از جنس خدا بشه، یعنی از جنس پاکی ها، باید از جنس پاکی ها در این عالم بشه. این عبارتی که الان من برای شما میخونم از در سوره نور آیه 26 یکی از لطیفترین عبارات قرآنی است که من فراوان در موردش اندیشه میکنم و در صحبت هام زیاد به کار میبرم. اگر میخواهید انس با خداوند پیدا کنید، باید از جنس خداوند بشید، یعنی از جنس پاکی ها. فرمود الخبیساتو للخبیسین و طیباتو للطیبین، پلیدان با پلیدان، پاکان با پاکان. این یک قاعده خدشناپذیر در عالم معناست که همواره پاکی ها همدیگر رو جذب می کنن. پاک ها می خوان با پاک ها باشن، پلیدان هم تمنای جز این ندارن که با پلیدان باشن. از همین رو حافظ می گفت قوس در عشق زدم که اهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده در آن پاک انداز. یعنی قبل از این که بر خداوند نظر کنی، شرطش اینه که پاک بشی. فقط پاکان می توانند به رؤیت حق نائل بشن. حالا عارفان ما تعلیم دادن که برای پاک شدن که یکی از میوه‌هاش آرامش هست، دست کم ما باید دو کار بکنیم. میخواید با خداوند رفیق بشید، میخواید با خداوند انس پیدا کنید، دست کم این دو کار رو باید در زندگیتون به جد انجام بدید. اولش بیماری حسد و فزونخواهی رو باید علاج کرد. برای اینکه آدمی از جنس پاکی ها در این عالم بشه، باید بیماری حسد و فزونخواهی و فزونطلبی خودش رو علاج کنه. خواهران و برادران، این رو به جد عرض می کنم، حسد و فزونخواهی مولد نزاع هستند. اصلا نزاع رو اینها تولید می کنند. و دوم اصلاح دلبستگی ها هست. اصلاح دلبستگی ها در قرآن کریم تعبیر متاع دنیا به کار رفته. متاع دنیا یعنی چی؟ کالاهای دنیوی. اصلاح دلبستگی ها در لسان عارفان ما یعنی این که آدمی باید رشته تعلق خاطر به متاع دنیا رو قطع کنه. رشته تعلق خاطر به متاع دنیا. متاع دنیا یعنی چی که در قرآن آمده؟ من تعریف خیلی مختصر مفیدش رو خدمتتون عرض میکنم. متاع دنیا هر چیزی و هر امری هست که بر سر اون با دیگران میشه نزاع کرد، با دیگران میشه تخاصم کرد، جنگ کرد. هر چیز و هر امری که ما با دیگران بر سرش نزاع بکنیم در قرآن کریم متاع دنیا نامیده میشه. مال، مقام، شهرت، علم و غیره، اینها همه مصادیق متاع دنیا هستند. اینها هیچ کدامشون فی نفس مذموم نیستن، بد نیستن، به شرطی که مرکب آدمی باشند، نه اینکه سوار بر آدمی باشند. اینها همشون برای زندگی مفیدن، لازمن، به شرط اینکه به قول مولانا عصای دست آدمی باشن، نه اینکه آدمی رو زمینگیر کنن. مولانا فرمود چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای ضریر. میگه اگر عصای علم، مال، مقام و غیره آلت جنگ و نزاع با دیگران شد، باید اون رو شکست اگر میخواهید به آرامش برسید. عصای علم، مال و غیره اگر آلت نزاع شدند، زندگی ما رو عین جهنم خواهند کرد. برخی به غلط خودشون رو با مدرک، مرکب، مسکن و مقامشون تعریف میکنن، دیفاین میکنن و میپندارن که اینها میتونن روح اونها رو اشباع کنن، به اونها آرامش بدن. این یک آدرس غلط و عوضی هست. اینها اگر مرکب آدمی باشند، اون وقت مایه آرامش او خواهند شد. به هر روی وقتی که آدمی خودش را از بیماری‌های روحی مثل حسد، مثل فزون طلبی پاک کرد، وقتی که تعلقات خودش به متاع دنیا رو پاک کرد، اون موقع میشه از جنس پاکی ها. اون موقع میتواند با خداوندی که منبع صلح و آرامش هست رفیق بشه و مأنوس بشه. و همینطور وقتی که آدمی خودش رو از اون بیماری های روحی و تعلقات پاک کرد، ریشه نزاع رو در درون خودش خشکانده، یعنی دیگه در درون او چیزی نیست که ایجاد تنش بکنه، ایجاد کشمکش بکنه. و این همون آرامش وجودی هست که من ذکرشو کردم. لذا در یک کلام خواهران و برادران، نفس بهشتی واجد عنصر صلح هست، عین صلح هست. حالا شاید ما بهتر بتونیم عمق معنایی که مولانا در این بیت شعر داشته رو درک کنیم. من که صلح هم دای من با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. مولانا برای خودش از تعبیر صلح استفاده میکنه، میگه من صلح هم. یعنی چی؟ به منبع صلح، به سلام وصل شدم و حالا شدم عین سلام، عین صلح. اون کسی که خواهران و برادران نفسش بهشتی هست، نه تنها آرامش داره، نه تنها با دیگران در آرامش زندگی میکنه، بلکه اون فرد هر کجا که رفت بهشت رو هم با خودش میبره. و شما خواهران و برادران اگر میخواهید جهدی کنید در زندگی این جهانیتون، جهد کنید با کسانی هم نشین بشید که نفس بهشتی دارن. اونها تجلی بهشت در این جهان هستند. مولانا بی جهت نبود که میگفت، خدمت به خداوند میگفت، به معشوقش میگفت تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد، هر جا که نشینم چو فردوس برین شد. وقتی که نقش خدا در دل آدمی شکل گرفت، اون فرد هر جا که رفت بهشت رو هم با خودش میبره. نفس بهشتی خانه صلح و آرامش هست، دار سلام هست. درک میکنی؟ جذب میکنم. وقتی که آدم به سلام، یعنی خداوند، بس شد، وجود او و دل او میشه دار سلام، یعنی بهشت. حالا بپردازیم به دومین نشانه نفس بهشتی، سیرچشمی. سیرچشمی یا استقنا. قرآن کریم همونطور که میدانید با رنگهای این جهانی عمدتاً بهشت و جهنم رو برای ما تصویر میکنه. تصویر بهشت در قرآن کریم اجالتاً این هست که باقی هست که رودهایی درش جریان دارن که هیچگاه نمیخشکن، انواع میوه ها و خوراکی ها و نوشیدنی هایی که مانندشون در این جهان نیست در اونجا هست، کاسه های زرین، لباس‌های حریر، دستبندهای طلا و مروارید، حوریان سیاه چشم، غلمان. ما این چیزها رو در زندگی این جهانی با چه کسانی اسوشیت میکنیم؟ چه کسانی این چیزها رو دارن؟ ثروتمندان، درست میگم؟ آدمهای ثروتمند همه اینها رو دارن، یعنی هر چی دلشون بخواد، هر چه که آرزو بکنند میتوانند داشته باشند. از قضا قرآن کریم هم درباره اهل بهشت همین رو میگه. سوره مبارکه فرقان آیه 16، لهم فیها ما یشاؤون، در بهشت هر چه طلب کنند آماده است. و یک توصیف فوق العاده ای از نفس بهشتیان قرآن کریم داره. سوره مبارکه زخرف آیه 71، فیها ما تشتیه الانفس و تلذ الاعیون، در بهشت آنچه نفس آرزو کند و چشم تمنا کند حاضر هست. تبرسی یکی از مفسران قرآن کریم هست، در قرن ششم هجری زندگی می کرده، اثری داره به نام مجمع البیان. در اونجا می گوید که اگر تمامی خلایق جمع بشن و بخوان نعمتهای بهشتی رو ردیف کنن، وصف کنن، نمی تونن وصفی پیدا کنن که خارج از این عبارت کوتاه قرآنی باشه. در بهشت هر آن چه نفس آرزو کند و چشم تمنا کند حاضر هست. خب معنای باطنی این آیه چی هست؟ خب معنی ظاهریش که میدونیم چیه، ما معنی باطنیش چیه؟ معنی باطنیش این هست که اهل بهشت چشم سیر هستند. اهل بهشت مستغنی هستند. مستغنی یعنی توانگر، بی‌نیاز. این یکی از صفتهای مهم نفس بهشتی هست، چشم سیری و بی‌نیازی. ببینید، توانگری یک وقت بیرون از ما هست، یعنی فرد ممکنه مال فراوان داشته باشه، در کاخ زندگی کنه، ماشین و وسایل زندگی لوکسی داشته باشه، خدم و حشم فراوان داشته باشه، اما یک وقت توانگری در درون آدمی هست. به قول مولانا، مخزن او دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. یک وقت گنج در بیرون هست و یک وقت گنج در درون آدمی هست. گنج حقیقی اون هست که آدمی از درون احساس استغنا و بی‌نیازی کنه. خیلی آدم ها هستن که در بیرون ثروتمندن اما در درون فقیرن. همین که دهانشون رو باز میکنن که حرف بزنن، فقر درونی اونها آشکار میشه. ثروت حقیقی میبایه صاحب خودش رو دست کم از دو چیز آزاد کنه. شما میخواید بدونید که آیا ثروتمند حقیقی هستی یا نیستید، ببینید که آیا از این دو چیز آزاد هستید یا نه. اولیش گرسنگی هست. خب طبیعتاً آدم ثروتمند یه گرسنه نیست. دومیش این هست که ثروت حقیقی باید آدمی رو از حرص و طمع رها کنه. اگر کسی میلیاردها ثروت داشته باشه، پول داشته باشه، اما هنوز چشمش به مال دیگران باشه، حریص باشه به اون چه که دیگران داره، علامت این هست که او هنوز نیازمند هست، فقیر هست. درک میکنین چه عرض میکنن؟ اون کسی که حریص به داشته های دیگران هست، او هنوز فقیر هست، ثروتمند هنوز نیست. نفس بهشتی از درون احساس استغنا و توانگری میکنه، بی نیاز هست، یا به تعبیر زیبای فارسی چشم زیر هست، چون عمیقاً احساس پری میکنه، فربهی میکنه. همان گونه که مولا علی در وصف پارسایان در نهج البلاغه فرمود. چقدر زیبا امام علی یکی از ویژگی های متقین رو برای ما بازگو میکنه. می فرماید عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونهی فی اعینهم. در نفس پارسایان خداوند چنان بزرگ است که هر چه غیر اوست در چشمانشان کوچک است. خداوند در دل اونها چنان با عظمت نشسته که هر چه چیز دیگری رو کوچک میبینن. نفس بهشتی از خدا پر هست، از همین رو بی‌نیاز هست و چون طمع به داشته های دیگران نداره آرامش هم داره، با دیگران هم در صلح و آرامش خواهد بود. لذا در جنبندی عرض کنم نفس بهشتی قانع هست. یکی از مهمترین اثرات قناعت همین هست، چش فیتیله حرص و طمع رو در وجود ما پایین میکشه و وقتی که فیتیله حرص و طمع پایین کشیده شد اون وقت آدمی دیگه آرامش پیدا میکنه و دیگه چشم سیر خواهد شد. امام صادق هم 4 نشانه برای اهل بهشت آورده که اون هم بسیار شنیدنی است و من مایلم اون 4 نشانه رو هم خدمت شما اینجا عرض کنم و در حوصله وقت اندکی هم که داریم، یک نیم ساعتی که از وقت این صحبت باقی هست، توضیحاتی درباره این 4 علامت دیگر اهل بهشت رو هم بگم که اینها نشانه های نفس بهشتی هم هستن. امام صادق فرمود ان لأهل الجنة 4 علامات. اهل بهشت 4 نشانه دارن: وجه منبسط، روی گشاده، و لسان لطیف، زبانی نرم، و قلب رحیم، دلی مهربان، و ید معطیه، و دست دهنده و سخاوتمند. پس سومین علامت اهل بهشت چی هست؟ وجه منبسط، روی گشاده. گشاده رویی یعنی متبسم بودن، عبوس و درهم نبودن، ترش رو و اخمو نبودن. ببینید گشاده رویی یک متاع سهل الوصول نیست، اون هم از جنس چیزهای تزریقی نیست. اینطور نیست که آدم ماری جوانا بکشه و بعد لبخند بر لبانش بشینه، اون معنای وجه منبسط نیست. گشاد رویی که امام صادق و عارفان ما مراد دارن در خلع شکل نمیگیره، بلکه متکی هست به انبساط درون. یعنی گشاد رویی منبعث هست از گشادگی درون. تعبیری که شمس تبریزی به کار میبره بسیار زیباست، گشادن درون، وقتی که نفس آدمی، دل آدمی منبسط میشه. نفس بهشتی منبسط هست، گشاده هست. میدونستین که در قرآن کریم، حالا هم توضیح بدم درباره این انبساط درونی، میدونستین که در قرآن کریم هیچ اشاره‌ای به وسعت جهنم نشده، اما وسعت بهشت در قرآن کریم ذکرش آمده. آدرسش میدونید کجاست در قرآن؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 133: جنت ارضها السماوات والارض. پهنای بهشت همچند آسمان ها و زمین هست. Did this verse leave anything out؟ همچند آسمان ها و زمین، یعنی عالم. وسعت بهشت مثل وسعت این عالم هست. وقتی که نفس بهشتی شد فراخ و گشاده میشه. یعنی چی؟ یعنی چی گشاده میشه؟ یعنی ظرفیتش بالا میره. وقتی هم که ظرفیتش بالا رفت تحملش زیادتر میشه، وقتی که ظرفیتش بالا رفت صبرش بیشتر میشه، تساهل، مدارا و تالرنسش بیشتر میشه. تعبیری که قرآن کریم برای انبساط درون استفاده میکنه شرح صدر هست. و از قضا ما یه سوره کوتاه هم در انتهای قرآن کریم داریم به نام سوره شرح که درباره شخص رسول اکرم هم آیاتش نازل شده. علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو فراخ نکردیم، گشاده نکردیم؟ و وضعنا انک وزرک، بار سنگین از دوش تو بر نداشتیم. الذی انقذ ظهرک، اون باری که داشت کمر تو رو میشکست. شرح صدر دیگه، گشادن درون. همه پیامبران الهی بهره‌مند بودن از این نعمت، انبساط درون. رسالت نبوت بدون شرح صدر امکان پذیر نیست. شرح صدر کمک میکنه که آدمی دیگه زود جوش نیاره، از کوره به در نره. از قضا مولانا در مثنوی همین معنا رو تعلیم میده که شرح صدر یکی از پریکویزیت های نبوت هست. در دفتر ششم مثنوی مولانا حکایتی رو از موسی علیه السلام آورده. همونطور که میدانید موسی قبل از رسالت چوپانی میکرد. حالا مولانا میگه روزی وقتی که مولانا گلش رو به چرا برده بود، یکی از اون گوسفندها فرار کرد و گریخت. مولانا هم به دنبال گوسفند میدوید. عاقبت گوسفند خسته شد و ایستاد و موسی به او رسید. به جای اینکه موسی عصبانی بشه، خشم بگیره بر گوسفند، او رو به زیر لگد بگیره، گوسفند رو بغل کرد و در آغوش گرفت. نیم ذره تیرگی و خشم نی، غیر مهر و رحم و آب چشم نی. موسی ذره خشمگین نشد، جز اظهار محبت نسبت به گوسفند و اشک دلسوزی هیچ کاری نکرد. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود؟ موسی به گوسفندش گفت گیرم که تو با من بر سر مهر نیستی، گیرم که تو بر من رحم نمی کنی، تو چرا به خودت رحم نکردی؟ نگفتی که در تنهایی ممکنه طعمه گرگ و دد بشی و اونها تو رو پاره کنن؟ با ملائک گفت یزدان آن زمان، که نبوت را همی زیبد فلان. در اون حال خداوند به فرشتگان گفت که لباس نبوت برازنده قامت موسی است. او که نسبت به یک گوسفند رحم داشت، مهربان بود، دلسوز بود، او که اینقدر شرح سر داره، این علامت این هست که آماده هست برای نبوت. انبساط و گشادگی نفس یکی از جلوه هاش گشادگی چهره هست. یکی از جلوه های گشادگی و انبساط درون گشادگی وجه هست، همانیست که امام صادق فرمود وجه منبسط، خوشرویی، تبسم. شما حتما مجسمه های بودا رو دیدید. در همه مجسمه های بودا میبینید که اون آرام نشسته، یک لبخندی هم بر لبانش هست. بودا وقتی که به حقیقت رسید، به وصال رسید، به نیروانا رسید، میدونه دیگه نیروانای بودایی ها همون بهشت عارفان ما هست، همون تجسم عینی بهشت در درون آدمی که عارفان ما میگن در لسان بودایی ها همون نیروانا هست. بودا وقتی که به نیروانا رسید، هم آرامش وجودی پیدا کرد و هم لبخندی بر لبانش نشست که حکایت از انبساط درونی او داشت. وقتی که نفس منبسط شد که صفت بهشت هست، چون بهشت هم منبسط دیگه، فراخ هست، وقتی که نفس بهشتی شد، منبسط شد، یکی از علامتاش میشه چی؟ گشاده رویی و لبخند بر لبان. نشانه چهارم اهل بهشت به روایت امام صادق، لسان لطیف، زبان نرم. زبان آینه درون هست، زبان آینه درون هست، اون چه که در درون آدمی میگذره رو منعکس میکنه. نرمی زبان خبر از نرمی و همواری درون داره، خبر از آرامش فرد داره. اما اون کسی که نفسش پر از تنش هست، پر از تخاصم و دشمنی هست، با خودش و با دیگران در جنگ هست، این تنش و کشمکش در زبانش هم ظاهر میشه به صورت درشتگویی، پرخاشگری، فحاشی، زبان نیشدار و گزنده. دیدید بعضی ها چقدر زبانشون گزنده هست؟ حتی وقتی که میخوان سلام علیکم با شما بکنن، همون سلام علیکشون هم گزنده هست. این حکایت از ناهمواری درون داره. زبان ناهموار علامت درون ناهموار هست. برعکس، نفس بهشتی آرام هست، به تعبیر قرآن کریم سکینه داره، و این سکینه و آرامش در زبان او هم ظاهر خواهد شد به صورت‌های گوناگون. چند تا از جلوه‌های لسان لطیف در خود قرآن کریم آمده که من مایلم اینجا سه تاشو با شما در میان بذارم. یکی از جلوه‌های لسان لطیف، زبان نرم در قرآن کریم در سوره فرقان آیه 63 آمده. در سوره فرقان توصیفات فراوانی از عباد الرحمن آمده. عباد الرحمن کیا هستن؟ بندگانی که به رحمان یعنی خداوند وحث شدن و حالا صفت رحمان رو پیدا کردن. یکی از نشانهاشون به روایت قرآن کریم این هست: و ازا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما. هنگامی که جاهلان آنها را خطاب می کنند می گویند سلام بر شما باد. سلام گفتم چیه؟ یکی از نامهای زیبای خداوند هست و اساره بهشت هم هست. به عبارت دیگه، یکی از ویژگی های عباد الرحمن چی هست؟ بهشت در زبان اونها جلوگر هست. اون کسی که نفس بهشتی داره، بهشت در زبانش جاری هست، در زبان او ساری هست. لذا عباد الرحمن، اون کسانی که نفس بهشتی دارن، جهل رو با جهل پاسخ نمیدن. اونها چون ظرفیت فراخی پیدا کردن، درون منبسطی دارن، زشتی رو همواره با زیبایی جبران میکنن. نمونه دیگرش درباره شخص رسول اکرم هست. از این لسان لطیف، پیامبر بزرگوار ما با کسانی که دعوت او رو نمیپذیرفتند، روی آیین خودشون مصر بودند و پافشاری میکردند، پیامبر با اونها با چه زبانی سخن میگفت؟ و جادلهم بالتی هی احسن، به بهترین شیوه با اونها سخن میگفت، با زبانی نرم و آرام با اونها گفتگو میکرد، حکیمانه حرف میزد، سنجیده با منطق، با استدلال با اونها گفتگو میکرد، نه با یک زبانی درشت و تحکمی. نشانه علام، نمونه سوم اون لسان لطیف درباره موسی و هارون هست که ذکرشون در قرآن آمده. وقتی که خداوند هارون، موسی و برادرش هارون رو به سوی فرعون فرستاد که طغیان کرده بود، موسی با چه زبانی با فرعون سخن میگفت؟ سوره مبارکه طه آیه 44: فقولا له قولا لینا. با فرعون به نرمی سخن بگویید، با لسانی لطیف، یعنی به فرعون توهین نکنید، پرخاش نکنید، بلکه با فطرت او، با وجدان او حرف بزنید، وجدان او رو خطاب کنید. لعله یتذکر، بلکه پند پذیرد. وقتی که نفس آدمی نرم شد، هموار شد، زبانش به تبع این چنین خواهد شد، یعنی زبان او هم نرم و آرام خواهد شد. از همین روز که قرآن کریم در توصیف بهشت و بهشتیان فرمود، سوره واقعه آیات 25 و 26 چقدر زیبا است، چقدر زیبا است. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. این درباره اهل بهشت دیگه میفرماید در آنجا در بهشت سخن بیهوده و گناه آلود نمی شنوند مگر سخنی که سلاما سلاما، فقط از زبانشون عباراتی جاری میشه که عین سلام هست. از کوزه همان برون تراود که دروست. وقتی که نفس بهشتی شد، دار سلام شد، اون وقت چیزی جز سلام بر زبان او روان نخواهد شد. پنجمین علامت نفس بهشتی، انشاءالله که همه شما میتونید با این علامت ها ریلیت کنید. پنجمین نشانه اهل بهشت به روایت امام صادق چی بود؟ قلب رحیم، دل مهربان. نفس بهشتی رحیم هست. اینا قصه نیست که دیگه، بله این خداشناسیه ها. اینجا من دارم با شما درباره خداشناسی عارفان صحبت میکنم. هرچه میگم بلافاصله میگم این هم یکی از نامهای زیبای خداوند هست. نفس بهشتی رحیم هست. رحیم یعنی چی؟ اهل رحمت، مهربان، با محبت. رحیم هم یکی از نامهای زیبای خداوند هست. خدا چون محبت، God as love. اون دلی که رحیم هست و مهربان هست به تعبیر مولانا خانه خداست، خانه خداست. شما گمان نکنید خانه خدا فقط کعبه هستا. اون دلی که خداوند به وصف رحیم در اون ظاهر شده، اونجا هم خانه خداست. این حکمتی است که مولانا در ذیل حکایت حضرتن بایزید به ما تعلیم میده. یادتون هست دیگه نه؟ بایزید داشت به سفر حج میرفت، در نیمه راه یک پیری رو دید. پیر به او گفت کجا میری؟ بایزید گفت حج. گفت چقدر پول با خودت داری؟ گفت 200 درم نقره دارم. گفت اون 200 درم رو بده به من، 7 بار دور من طواف کن و برگرد برو شهر خودت. چرا؟ به خاطر این که پیر به بایزید گفت تا به کردان خانه را در آن نرفت و در این خانه به جز آن حی نرفت. خدا یک بار وارد دل من شد و هیچگاه از اون دل دیگه خارج نشد. دل من هم خانه خداست. روز شد دل رحیم خانه خداست. مولانا اینجا اشاره داره به حدیث قدسی که فرمود لا یسقنی ارضی ولا سمایی ولکن یسقنی قبل و قلب و عبد المؤمن. نه زمین گنجایش مرا دارد، از زبان خداست دیگه، نه زمین گنجایش مرا دارد و نه آسمان، اما دل بنده با ایمان گنجایش مرا دارد. مولانا فرمود، گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای عزیز. در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا خواهی در آن دلها طلب. گر مرا خواهی در این دلها طلب. اگر میخواهید خداوند رو ببینید، در محضر کسانی بشینید که دل رحیمی دارن. خب سوال حالا اینجاست، دل آدمی چگونه میتواند پذیرای رحیم بشه؟ یعنی خدا چون محبت چگونه در اون دل خانه میکنه؟ ببینید مخالف محبت عداوت هست، درست میگم؟ عداوت یعنی چی؟ تخاصم، دشمنی. باید دل رو شستشو کرد. میخواید دلتون پذیرای رحیم بشه، باید دل رو شستشو کرد، باید دل رو از عداوت و دشمنی پاک کرد. زیر این واژه پاک کردن خط بکشید، چون مراد من این آیه هست در قرآن کریم، سوره مبارکه انسان آیه 21 درباره اهل بهشته. فرمود که فسقاهم ربهم شراباً طهورا. پروردگارشان، نمیگه فرشته ها، میگه کی؟ پروردگارشان شرابی طهور به آنها می نوشاند. در بهشت خداوند ساقی هست. طهور یعنی چی؟ پاک و پاک کننده. این شراب الهی چه چیزی رو پاک میکنه؟ چه چیزی رو پاک میکنه؟ همه زشتی ها، همه پلیدی ها، همه ناپاکی ها رو پاک میکنه. در آیه 43 سوره اعراف یکی از نمونه های این شستشوی دل آمده، و نزعنا ما فی صدورهم من غل. ما هر گونه غل را از دل بهشتیان بیرون میکشیم. غل یعنی چی؟ برای غل در فرهنگ لغت عرب دو تا معنا آمده، اون که میگه خداوند از دل اهل بهشت ما بیرون میکشیم، یکیش حسد و تلخی هست، bitterness. اهل بهشت they're not bitter. و دومیش دشمنی و کینه پنهانی است، underscore hidden. بعضی موقع ها ما حسد داریم، دشمنی داریم، پوشیده هست، پنهانمون هست، یعنی در ضمیر نیمه آگاه و بلکه ناخودآگاه ما هست، یعنی خودمون هم خبر نداریم که با زندگی دیگران چه میکنیم. مولا علی در خطبه 84 نهج البلاغه پاره از اوصاف بهشتیان رو ذکر کرده، از جمله وصفی که حکایت از این میکنه که بهشتیان حسد پنهانی ندارن، حسد مخفی ندارن. این خیلی لطیف هست، این توصیف مولا علی در نهج البلاغه، وصف بهشتیان هست، فی وصف الجنه درجات متفاضلات. بهشتیان درجات متفاضل دارن. متفاضل یعنی فزون از یکدیگر. امام علی می‌فرماید که در بهشت افراد در یک مرتبه و در یک سطح نیستن. بهشتیان در یک مرتبه نیستن، برخیشون در مراتب بالاترن، برخیا در مراتب پایینتر. اما علی رغم اختلاف مرتبه و درجه هیچ گونه دعوا و کشمکشی با هم ندارن. اما در این دنیا اینطوری نیستیم ما. ما همواره با دیگرانی که از خودمون سرترن یا پایینترن دعوا داریم، درست میگم؟ اما بهشتیان مولا علی میگه اینطوری نیستن. نه بالاترها فخر میفروشن که ما از شما سرتریم، و نه پایینترها حسد می‌ورزن به اونهایی که بالا دست هستن. لذا در بهشت تفاوت هست، اما تزاحم نیست، تخاصم نیست. به عبارت دیگه مراد مولا علی این هست که در این دنیا بهشتیان وقتی که با هم رقابت می‌کنند، این رقابتشون بر حسادت در بر نداره. ببینید رقابت‌های دنیوی برای اشباع میل جاه طلبی ما هست، برای این هست که ما می‌خوایم از دیگران سر باشیم. اما بهشتی‌ها اینطوری نیستن. بهشتی‌ها با هم رقابت می‌کنن، اما می‌دونید بر سر چی؟ قرآن کریم به ما میگه فاستبقوا الخیرات. اونها با هم مسابقه میدن، ولی در چی؟ خیرات. اونهایی که اقتصاد خوندن میدونن که اقتصاد دونها میگن ما دو نوع بازی داریم، زیرو سام گیم و نان زیرو سام گیمز. یه رقم بازی ها هستن که زیرو سام گیم هستن. یعنی چی؟ یعنی نتیجهشون میشه صفر. اگر یک کسی میخواد 100 دلار به دست بیاره، باید 100 دلار از دیگران گرفته بشه، به علاوه 100 منهای 100 میشه زیرو. اما یه سری بازی هایی هم هستن که نان زیرو سام گیم هستن، همه درش برنده هستن، هیچ کسی بازنده نیست. اون بازی، اون مسابقه در خیرات هست، فاستبق الخیرات، در خیرات هیچ کسی بازنده نیست. این گونه بازی رقابت هایی است که اهل بهشت دارن. لذا بهشتیان این گونه هستن، قلب رحیم، دل مهربان، هیچگاه درش عداوت نیست، هیچگاه درش غل نیست، ظرفیت بی‌نهایتی برای محبت ورزی داره دل رحیم. نه فقط محبت نسبت به خیشان و هم کیشان و هم میهنان، یعنی کسانی که خودی تلقی میشن، بلکه محبت نسبت به همگان. حیف هم میاد الان که داریم نزدیک میشیم به اذان مغرب، این عبارت رو از عارف واصل خودمون، عارف امی خودمون، شیخ ابوالحسن خرقانی برای شما نگم. شیخ ابوالحسن دستور داد که بر در خانقاهش این عبارت رو بنویسن. دل رحیم دیگه، دلی که همگان رو دوست داره، به قدری فراق هست این دل که محبت همه موجودات در اون جای میشن. شیخ ابوالحسن فرمود: هر کس در این سرا در آید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن کس که در درگاه حق به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. بله، اگه کسی اینقدر ارزش داشته که خدا خلقش کنه، یقیناً بر سر سفره من به یه تکه نانی می ارزه. خب وقت تنگ هست، چند دقیقه بیشتر وقت نیست، اجازه بدید اون وصف ششم رو هم بگم و دفتر سخن رو هم ببندم. یدون مؤتیه، امام صادق فرمود اهل بهشت، نفس بهشتی دست دهنده داره، یعنی سخاوت داره، بخشنده هست. نفس بهشتی مؤتی هست، مؤتیه و مؤتی از یک منبع میان، نفس بهشتی مؤتی هست، عطا کننده. میدونستید یکی از نامهای دیگر زیبای خداوند نام مؤتی هست که در دعای بسیار زیبای دوشن کبیر هم آمده. توصیه میکنم به شما عزیزان در شبهای قد با تدبر و دقت این دعای جوشن رو بخونید. میبینید دعای جوشن همش درباره اسماء الحسنا هست، همه نامهای زیبای خداوند هست. در اون دعای زیبا آمده: اللهم اسألک باسمک یا مکرم یا مطعم یا منعم یا مؤتی. مؤتی از نامهای زیبای خداوند هست. مخالف مؤتی بخیل هست، یعنی خسیس، آدمی که نم پس نمیده، گویی مالش به جانش بسته است. نفس بهشتی خواهران و برادران تجلیگاه نام مؤتی خداوند هست، یعنی خداوند به وصف مؤتی در این چنین نفسی ظهور کرده، ظاهر شده. در حقیقت نفس بهشتی دست دهنده خداوند در این عالم است، دست دهنده خداوند در این عالم است. عطار در تذکرت الاولیا این حدیث قدسی را آورده که فرمود: چون بنده ای را دوست گیرم، خود از زبان خداوند هست، چون بنده ای را دوست گیرم، من که خداوندم گوش او باشم تا به من بشنود، و چشم او باشم تا به من بیند، و دست او باشم تا به من گیرد. انسانهایی که به خداوند وصل میشن، اونهایی که خداوند با اوصاف جلیله و جمیله خودش در اونها تجلی میکنه، نفس حقانی پیدا میکنن، وجود حقانی پیدا میکنن. مطلب رو گرفتین؟ اون کسانی که به حق وصل میشن نفس حقانی پیدا میکنن، اونها میشن آلت فعل خدا در این عالم. حکیمان ما به درستی گفتن که خداوند در این عالم با اسباب عمل میکنه، با وسیله ها. یکی از نامهای زیبای خداوند رزاقه. رزاق یعنی چی؟ روزی دهنده. خداوند وقتی که میخواد روزی کسی رو بده، خودش که از عرش پایین نمیاد لقمه دهن کسی بذاره، یک کسی رو مأمور میکنه که لقمه نانی در دهن اون گیرنده بذاره. درست شد؟ و این وصف معطی هست، یدون معطیه. اون کسانی که به معطی وصف میشن ید معطیه پیدا میکنن، میشن دست دهنده خداوند در این عالم. و اجازه بدید که صحبتم رو خاتمه بدم درباره معطیان، کسانی که سخاوتمند هستن، از زبان عارف امی خودمون شیخ ابوالحسن خرقانی. او فرمود: عالم بامداد برخیزد طلب زیادتی علم کند. آدم های عالم در زندگی طالب چی هستن؟ علم بیشتر. صبح که از رخت خواب میان بیرون همش به دنبال این هستن که علم بیشتری کسب کنن. عالم بامداد برخیزد طلب زیادتی علم کند، و زاهد طلب زیادتی زهد کند، و ابوالحسن در بند آن بود که سروری به دل برادری رساند. یعنی دل یک کسی رو شاد کنه. میگه این سودای من در زندگی هست. چقدر این دین ما زیبا هست، چقدر اسلام آیین حسنه‌ای هست. ای کاش که اون کسانی که معلمان دینی ما می بودند اسلام رو از خلال آیات قرآن کریم و میراث فاخر عارفان ما به ما تعلیم می دادن. خب دیگه وقت اذان مغرب هست و افطار هست. امیدوارم که همه شما عزیزان در زندگانی این جهانی توفیق بهره‌مند شدن از نفس بهشتی رو پیدا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.